بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در چسبه های حرامه، اون کالاهایی که اجناسی که تجارت با اون اجناس و کالاها حرام است. اولین مورد تجارت با اعیان نجس است، اون نجس العین ها، مثلا خمر، سج، بول و غائط و خون و اونایی که از نجاساتن، تجارت اینها حرام. ایشون میفرماید خمر انواعی داره، تمام خمرها حرام است، چه از انگور گرفته باشن چه از خرما گرفته باشن و از سایر جو گرفته باشن، گندم گرفته باشن، چشمش گرفته باشن، همه این اقسام تجارتشون حرام. بعد شهید ثانی میفرماید معیار نجس بودن نیست، حتی در خمر، حرمت خمر، معیار مست کننده بودن است. به همین خاطر هر مسکری تجارتش حرامه، ولو اون مسکر نجس هم نباشد. در کتاب الطهاره خونده اید مسکری که مایه هست بالاصاله این نجسون، مثل خمر، اما مسکری چه جامد است این لیسه به نجسن، مثل حشیش. لاچن در بحث تجارت ولو مسکر نجس و مسکر پاچ داریم، در بحث تجارت فرق نمی کنه، کل مسکرن تجارته حرامون. اینجا یعنی یه گیدی میزنه به نکته شهید اول، چه فقط معیار نجس بودنش نیست، یعنی مثال رو باید یه مقدار گسترده مثال زد، این خمر و مسکرات رو فقط داخل اعیان نجس نباید بیاوریم، کل مسکرن و این لم یکون عین نجس، ولو عین نجس هم نباشد، مثل حشیش که در فارسی بهش بنگ میگوین، از بعضی گیاهان گرفته میشه و حالت تخدیر داره، مانند توتون استعمال میکنن، از مسکرات مخدره، اینم تجارتش حرام است. پس یه مورد شد خمر، شهید ثانی یه مقدار گسترده کرد، فرمود فقط مایعات نیست، جامداتی که حتی از اعیان نجس هم نیست، اونها هم تجارتشون حرام است. بعد فقا حرام تجارتش، فقا یعنی آبجو. این با ماء الشعیر چه فرقی داره؟ نکات مفصلی در موضوع مورد بحث فقها قرار گرفته، آیا طرز تهیهشون فرق میکنه، هر دو از جو گرفته میشه، لاچن در یه طرز تهیهی میشه آب جو فقها، در یه طرز تهیهی میشه ماء الشعیر. فقها حالت مستی درش هست ولو به شکل تقدیری، ولی در ماء الشعیر نیست. آیا طرز تهیهشون فرق میکنه یا نه، این اسمشون در عرف اگر فقا باشه کان حرامن، اگر ماء الشعیر باشه کان حلاله، آیا اینطوریه یا اونطوری، بحثای مفصلی شده. در هر حال فقا تجارتش حرامه و در روایات اومده چه خمریست چه مردم او رو کوتت شمرده‌اند. سومین مورد چه در حقیقت اعیان نجسه رو یه مقدار توسعه دادن. اعیان نجس یعنی خود این کالا جنس نجس باشه، ولی بعضی مایعات مثلا مایعات مضاف، آبهای مضاف، آب میوه ها، سرچه، اینها اگر یک مثلا قطره خون به این آب میوه بیفته کلش نجس میشه، ولو به مقدار بیشتر از کرم این آب میوه باشه. به شیر یک قطره آب بیفته این شیر کلش حرام میشه، چون کان ماء مضاف، آب مطلق اگر کر باشه احکامی داره، نجس باش ملاقات کنه، رنگش تغییر نکنه، طعمش تغییر نکنه، اینجا مزهش تغییر نکنه، بویش عوض نشود، نجس نمیشه. اما در آب مضاف اینطوری نیست، با صرف ملاقات میشه نجس. و نکته بعدی این است، بنابر اصح قولین آب مضاف قابل تطهیر نیست مگر استحاله بشه دیگه، اون آب مضاف نیست. مثلا یک لیتر آب هندوانه، یک لیتر آب میوه مخصوص، یه قطره خون بهش افتاده اینو به دریا بریزی، بله دیگه پاچ میشه، اما دیگه آب میوهی در کار نیست، مستهلک شده، این ماهیت از حقیقت از بین رفته. پس مایعی که قابل تطهیر نیست آبهای مضاف، اینم خرید و فروشش حرامه، تجارت با او حرامه. چرا؟ چون مثل نجس العین. حتی بعضی از کلمات فقها این است، اینم نجس العین دیگه، نجس العین ام از این است عینش نجس باشه یا متنجسی باشد که لا یقبل تطهیر. اینم مایات اینطوری. بعد یک مورد رو استثناء میکنه از این مایعی که غیر قابل تطهیره، روغن نجس رو استثناء میکنه، روغنی که متنجس شده، مثلا یک روغن مایعی بوده، یک قطره خون افتاده داخلش شده نجس. ایشون میفرماید این مایع ولو مایع هست، ولو لایق بل تطهیره، ولی تجارتش اشکالی ندارد، چون برای چراغ روشن کردن مثل شمع از او استفاده کردن در روایات تجویز شده و اشکالی ندارد. البته اینجا مطالب دیگری هم بحث است، این روغن رو باید بفروشیم در زیرا سقفدار استفاده نکنن، زیر آسمان استفاده کنن، در هوای آزاد استفاده کنن، یا نه مطلقا میشه استفاده کرد. بعضی از فقها ها گفتن به شرط اینکه تحت سما باشه نه تحت زلال، زلال یعنی سایبان، در زیر سایبان استفاده نشه، در زیر آسمان استفاده بشه اشکال نداره از این روغن نجس استفاده بشه و فروشش هم اشکال ندارد. تجارت روغن متنجس استصباح لزو تحت السما. اما شهید ثانی میفرماید نه، روایات ما مطلقه و باید بگیم مطلقا جایزه، هم استفادهش جایزه هم فروشش جایزه، هیچ اشکالی ندارد. بعد یه مباحث اینجا مطرح کرده چه ممکنه بعضیا بیان بگن چه نه، علت این که زیر سایبان نمیشه چون شما این روغن رو آتش به عنوان شمع استفاده کنید، چراغ استفاده کنید، این دودش سقف رو نجس میکنه. میگه اولا ما قبول نداریم دود نجس میشه، دود نجس نجس نیست، دود عین نجس، یعنی روغن نجسی که بسوزانیم دود بشود، این از باب استحاله میشه پاچ. پس این یه نکته. جواب دوم مثلا نجس کردن مجر، سقف حرامه، من میخوام سقف خودم رو نجس کنم. نجس کردن مال حرام نیست، چه تنجیس و سقف لیسه به حرامه. به همین خاطر اینا دلیل نمیتونن بشن چه بیاییم بجیم تحت السما نه تحت الظلال، یعنی زیر آسمان استفاده کنیم نه زیر سایبان. این دلیل نمیشه، چون اولا دود لیسه به نجسین، ثانیاً اگر فرض کنیم همراه دود مثلا اجزای خیلی ریزی هم از روغن نجس بره بالا به سقف بخوره، بازم تنجیس و سقف لیسه به حرامن. در هر حال ما اگر استثناء قائلیم دهن متنجسی چه قابل تطهیر نیست، به خاطر نص، نصم مطلقه. این قسمت ها رو بخونیم بعد برگردیم. می فرماید فل محرمو، این کسب حرام که به اعتبار موضوعش، یعنی موضوع تجارتی که حرامه، یک الاعیان و نجستو، اولیش اعیان نجسه است. یعنی چند گروه هن چه کسبه های حرام شمرده می شوند. گروه اول نجس فروشیه، نجس فروشی تجارت با نجس حرامه. مثلا چل خمر، مثل شرابی که خمر به شرابی میگن که المتخذ من العنب، شرابی که از انگور اخذ شده. و همچنین و نبیز، نبیز شرابی است که از خرما، المتخذ من التمر. و همچنین و غیره، ما غیر این دو انواع دیگر شراب ها که از میوه ها و غلات مختلف گرفته میشه، من الانبزه، از نبیز ها، از شراب ها. چل بت، بت سکون با چسر با سکون تا، بت شراب اصل میگن. مزر شرابی که از گندم یا ذرته. زئه شرابی که از جو هست. فضیخ شرابی که از خرمار نرسیده است. نقیح شرابی که از چشمشه. همه اینها تجارت شرامه، چون نجس العینه. بعد مرحوم شهید ثانی اینجا میخواد حاشیه بزنه، میگه آیا این شراب که تجارت حرامه است از باب این است نجسه؟ پس اگر یه مست کنندهی پاچ باشه اون تجارتش حرام نیست؟ میگه نه، حرامه. پس معیار فقط نجس بودن نیست، معیار مسکر بودنه ولو نجس هم نباشد. میفرماید و ضابطها، ضابط این انبزه یعنی شراب ها این است المسکر، و ضابطش این است مسکر باشه، مست کننده باشه. و این لم یکن مایان، ولو مایه هم نباشه، چون مایه باشه نجسه، جامد باشه مست کننده نجس نیست. کل حشیشه، مثل اون گیاه تخدیری، بنگ بهش میگن. البته در اینجا حشیش چون نجس نیست، ممکنه دارویی، خواص دارویی داشته باشه، یه منفعتی براش بتونیم فرض کنیم. این در زمانی میشه حرام که مست کننده صرفه. این لم یفرز لها نفع اون آخر، اگر نفع منفعت دیگری مثل معالجه براش در نظر نجیریم و گسده به بیعها المنفعت المحللتو این لم یکسد، و گسده نشود با فروشش اون منفعت حلالش. یعنی اگر منفعت حلال داشته باشد و در بایه هم قصدش اون منفعت حلال باشد، این تجارت حلاله. اما اگر هیچ منفعت حلالی نداشته باشد، فقط مست کننده باشد، یا اگر منفعت حلالم داشته باشد ما قصدمون منفعت حرام باشه نه حلال، اون موقع تجارتش در این دو فرض میشه حرام. والفقا، این فقا رو باید مجرور بخوانیم. الاعیان و نجستو چل خمر و نبیز و الفقاء، فقا هم از اعیان نجسه است، اونم حرام است تجارتش. و این لم یکن مسکرن، ولو فقا مسکر نباشد، یعنی فقا نجاستش و حرمت تجارتش به خاطر عنوان فقا بودنشه، نه به خاطر مسکر بودنشه. لانه خمرون استسخره الناس، چون در روایات ما این فقا به عنوان خمر شمرده شده، خمری که مردم او را کوچک میپندارن و مبتلا میشن، انگار مثلا خمر نخوردن، شراب نخوردن، میگه نه اینم خمره. مورد بعدی کلمای نجس غیر القابل للطهاره، این نشون میده که منظور شهید اول از اعیان نجسه یه مقدار توسعه داره، هم اون نجس العینها هم متنجس هایی که اون متنجس ها قابل تطهیر نیستن، اونها هم اصطلاح نجس العین بهش میشه گفت، و مایه نجسی که قابل طهارت نیست نمیشه پاک کرد. چرا قابل طهارت نیست؟ دو صورت داره، یا نجس العینه یا نه نجس العین نیست، متنجسه، ولی متنجسی است که دیگه نمیشه پاک کرد. اما لکون نجاستی ذاتیتن، یا از این جهت که این مایه نجس نجازتش ذاتیه پس قابل تطهیر نیست، که علیات المیته، مثل دنبه های مرده، یعنی یک حیوانی که مرده هست نه ذبح شرعی شده، یک گوسفندی خودش مرده، دنبه هایش هم میشه نجس العین. و همچنین کلمبانت من الحی، مثل اون اجزایی که دنبه هایی که مثلا جدا شده از حیوان زنده، بعضی وقتا بعضی گوسفندا رو دنبه هاشو در حالی که هنوز زنده است به خاطر اینکه در راه رفتن اذیت نشن دنبه هاشو مثلا نصفشو میبرن، سلسینشو میبرن تا راحت حرکت کنه. این دنبه ها نجس العینن، چون المبانتو من الحیان، اینها نجس العینن پس نمیشه فروخت. یا نه متنجس باشه، اون متنجسی که لایق بر تطهیره، متنجس لایق بر تطهیر مثالش چیه؟ مثالش آب مضاف، روغن مضاف، روغن مایع، این لایق بر تطهیر اگر نجس بشه، بنابر اصح قولین لایق بر تطهیر. او عرضیتن، یعنی نجاستش از بیرون اومده، خودش پاک بوده، کما لو وقع فیه نجاستون، چنانچه در این بایه مثلا یه نجاست مایه، فیه یعنی در این مایه، در این مایه یه نجاستی مثلا بیفته، آب هندوانه بود نجاستی افتاد، روغن پاک بود، یه حیوانی که ذبح شرعی شده بود مثلا گوسفند، روغن دنبهش رو مایه کرده بودیم، نجس افتاد بهش. و قلنا، و قائل شدیم، اینجا دیگه مبنایی میشه، مشهور در فکشی این است آب مضاف، مایعات که مثل آب مضافن غیر از آب مطلق، مثلا روغن، اینها اگر نجس بشن لایق بر تطهیر. و قلنا به عدم قبولی للطهاره، و ما قائل شدیم که این مایعی که نجس درش افتاده قابلیت طهارت ندارد، که ما هو اصح القولین، چنانچه اصح القولین این هست. اینجا چما هو اصح القولین فی غیر الماء النجس، در غیر آب نجس اصح القولین این است لایق بل التطهیر. در آب نجس چرا؟ آب نجس قابل تطهیره، اگر آب کر به آب نجس گلیل وصل بشه، با وصل شدن یا با نفوذ، در هر حال اقوالی هست مشهور این است، با صرف وصل شدن این آب گلیل مطلق پاک میشه، اما آب مضاف اینطوری نیست. خب این مایات نجس تجارت باش حرامه، الا دهن، مگر دهن چه؟ دهن تجارت باش اشکال ندارد، به جمعی اصنافه تمام روغن ها فرق نمی کنه، روغن حیوانی باشه، روغن گیاهی باشه، همه این اصناف استثناست. پس جمعی اصناف دهن، روغن حیوانی و گیاهی و اینها. بعد می فرماید البته این روغنی که لزوء تحت سما، این روغنی که ما استفاده می کنیم برای روشنایی در آسمان، تحت زیر آسمان، یعنی غیر سقفدار، غیر مسقف، در محیط آزاد، اون موقع اگر این روغن رو استفاده کنیم تجارتش اشکال ندارد. لا تحت الظلال، نه زیر سایبان، یعنی در جاهایی که سقف داره بخوایم استفاده کنیم، طرف هم این روغن رو برای منظور به ما بفروشه، نه این حرام میشه. این فیلم مشهور، مشهور اینطوری. پس مشهور بیع رو مقید کردن، گفتن زمانی میتوانید روغن نجس رو بفروشید که قصدتون روشن کردن در زیر آسمان باشه، اما اگر قصدتون روشن کردن در زیر سقف باشه نه نمیشه. شهید ثانی میگه این دلیل نداره و نصوص و مطلقتون، روایات ما که دهن رو استثناء کرده در تجارت و گفته تجارت به منظور این که چراغ روشن کنیم، روشن کردن چراغ از این دو، این مطلقه، نگفته زیر سقف، زیر آسمان. فجوازه، پس جواز این دهن فروشش مطلقا، یعنی تحت الظلال، تحت سقف، هر دوش متجهون. وجه دارد، وجهش هم این است اطلاق روایات. ول اختصاص بالمشهور تعبدون، اینجا قائل به اختصاص بشیم در قول مشهور، این صرف تعبده، دلیل نمیتونیم براش اقامه کنیم. بعضیا خواستن دلیل اقامه کنن، شهید ثانی میگه نه، اون دلیل ها درست نیست، بیایم بگیم چون دودش نجس میشه یا چون دودش نجس هم نشه، همراه دود مثلا اجزای اون صغیری از روغن نجس میره به سقف، اینها دلیل نمیشه. اولا دود روغن نجس لیسه به نجسین، ثانیانم اگر فرض کنیم دودم نجس باشه، یا فرض کنیم دود پاچ باشه، امراه دود روغن نجس بره با سقف برخورد کنه، خب تنجیس سقف چه حرام نیست، نجس شردن سقف چه حرام نیست. به همین خاطر اینا دلیل نمیشه. اگر ما حرف مشهور رو قبول کنیم صرف تعبد میشه، ولی اختصاص به این چه قائل به اختصاص بشیم در قول مشهور، این صرف تعبد هست، دیگه دلیلی نیست. خب و می فرماید لال نجاست دخانی، به خاطر نجاست دودش نیست، یعنی بیایم استدلال کنیم چه چون دودش نجس میشه به همین خاطر گفتن شما تحت السما باید استفاده کنی، به این قصد بفروشی. چرا؟ فإن دخان النجس عندنا طاهرون، چون دود نجس نزد ما فقهای شیعه پاچ است، لاستحالتی، چون این نجس مستحیل میشه، مستحل ماهیتش عوض میشه، یکی از مطهرات استحاله است، استحاله پیدا میکنه، پس اون دلیل نمیتونه بشه. بله بعضی های دلیل دیگری اقامه کردن، وقد یعلل، بعضا تعلیل شده، این چه تعلیل شده این اختصاص، یعنی این چه چرا ما گفته ایم تحت السما نه تحت الظلال، این اختصاص تعلیل شده به این چه به تصاعد شیء من اجزاء نجس، به این چه از اجزای نجس یک اجزای صغاری تصاعد میکنه، بالا میره، به سقف میرسه، مع دخان، همراه با دود، قبل احالت نار لهو، قبل از اینکه آتش اونو از حالی به حال دیگر استحاله کنه، اون نجس رو، قبل از استحاله دود بعضی از اجزای روغن نجس رو به بالا میبره، به سبب سخونه، به سبب اون حرارتی که دارد، الا ان یلگا زلالت ها، میرسه چه به سقف میخوره، یعنی این اجزای روغن به سقف برخورد میکنه. فتتأثر و به نجاستی، این سقف هم، این زلال هم متأثر میشه، یعنی زلال هم سقف هم نجس میشه با نجاست این دهن، بین این اجزای نجسی که رفته بالا. میگه این دلیل قانع کننده ای نیست. اولا ما قبول نداریم که همراه دود این اجزای صغیر بره، ثانیان بره، مگر نجس کردن سقف نجسون؟ نجس کردن سقف حرامون؟ و فیه، در این تعلیل، اولا عدم و صلاحیتی مع تسلیمه للمن، این تعلیل صلاحیت نداره برای منع بی، مع تسلیم تعلیل، اگر تعلیل رو هم قبول کنیم، یعنی دو تا اشکال داریم. اولا این تعلیل رو قبول نمی کنیم، اجزای صغار نمیره بالا، اگرم تسلیم بشیم که ممکنه بره بالا، ما این تعلیل رو قبول نداریم. لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرم، شخصی مالک یک عینیه، خود این عین رو همون مالک بیاد نجس کنه چه حرام نیست. خب این تمام شد. پس ما معتقد شدیم مایعاتی که قابل تطهیر نیستن، مثل آب نجس، آب هندوانه نجس، مثلا نفت نجس، اینطوری میشه دیگه با بیانشون، تمام مایعات نجس تجارتش حرامه، مگر روغن. روغن، خب نفت هم شامل میشه، روغن، نفت چه جماد، روغن مثلا گیاهی مثل روغن کنجد، روغن زیتون، روغن مثلا حیوانی مثل روغنی که از دنبه به دست اومده، دنبه گوسفند، هم این ستا، چه جمادی، چه نباتی، چه حیوانی، اینها فروشش حلاله ولو نجس شدن. فقط یه اختلافی شد چه آیا فروشش مطلقا حلاله یا تحت السماء استفاده کردن حلاله. مای شهید ثانی معتقد شدیم مطلقا حرام، مطلقا حلاله. یه نکته دیگری موند، ما منظورمون از مایه چه استثناء کردیم روغن رو، منظورمون از این روغن، روغن متنجسه، یعنی نجاستش عارض شده برش، نه روغنی که نجس العینه، یعنی مثلا دنبه میته روغن شده یا دنبه جدا شده از حیوان زنده، اینها نجس شدن؟ نه، اینها استثناء نیستن، اینها خرید فروشش بازم حرام است. ول مراد و الدهن نجس بالعرض، مراد از این استثناء چه گفتیم؟ دهن، اون دهنیست که نجاستش بالعرضه، که زیت تموت و فیه الفعره، مثل روغن زیتون که در او موش مرده، وقتی چون موش مرده این میته است، موش روغن زیتون رو همش رو نجس میکنه و مانند روغن زیتون. لا به ذات، یعنی لدهن نجس و به ذات، نه روغن نجسی که به ذات نجسه، چه الیتل میته، مثل دنبه مثلا میته، میته به حیوانی میگن چه ذبح شرعی نشده، خود به خود مرده یا یه حیوان دیگری رو کشته، از مثلا کوه افتاده مرده، خلاصه با ذبح شرعی نمرده، با یه وسیله دیگری مرده، بهش میگن میته. فعین، پس دنبه های میته حرام است، دنبه گوسفندی که خود به خود مرده بدون ذبح شرعی مرده حرامه، فروشش. فإن استعماله محرم مطلقا، چون چرا حرام فروشش؟ چون استفادهش هم حرامه. نباید از دنبه گوسفند مرده استفاده کرد. لنهی عن استعمال هیچ از آل، چون در روایات ما نهی شده از استعمال این روغن نجس العین مطلقا. خب اینم بحث مایه و استثناءش. یکی از نجاسات میته است. میته رو توضیح دادم. میته دو نوع میته داریم. یه وقت زندهش هم نجسه، مثل خوچ، مثل سج. این دیگه همه اجزایش نجسه، مرده هم باشه همه اجزایش نجسه. یه وقت نه، زندهش نجس نیست، نجس العین نیست، ولی مرده تون زپ شرعی نشده، مرده مزکا نیست، مرده شده نجس. اینجا دیگه باید تقسیم کنیم اجزایی که حیات داره، اجزایی که حیات نداره. مثلا مو از اجزایی که حیات نداره، ناخن از اجزایی که حیات نداره، بیروح ها. این بیروح ها نجس نیستن، در مثل خوچ و سج نه، در مثل گوسفند و این حیوانات هیچ زنده شون نجس نیست، از نجس العین ها نیستن. این میته غیر اجزای زیروحش، غیر اجزای زیروحش پاچه، چون پاچه میشه فروخت. والمیته و اجزاء حلتی تحلها الحیات، میته فروشی حرامه و همچنین اجزای میته، البتون اجزایی که روح داره، حیات حلول میکنه، مثل گوشت و الا استخوان نه، ناخن نه، مو نه. دون مالا تحلهو، نه اون اجزایی که حیات نداره روح حلول نمیکنه. البته به شرط اینکه معتهارت اصلی، اصل اون حیوان پاچ باشه، یعنی مثل خوچ و سج نباشه، به حسب ذاته، بر حسب ذاتش اصلش اگر پاچ باشه، اون وقت تقسیم میکنیم اجزایی که بیروحن، اجزایی که روح دارن. و دم همچنین یکی از اعیان نجسه‌ای که حرام است خرید و فروشش، خونه. و این فرز لها نفع حکمیون، ولو این خون فرض کنیم یه منفعتی اوگلایی هم داشته باشد، نفع حکمی، منفعت اوگلایی نادر رو میگن، ولو از این خون مثلا برای رنج رزی استفاده کنیم، این منفعت مقصوده خون نیست، منفعت غیر مقصود است، ولو اوگلا هم استفاده کنن، منفعت حکمی هم داشته باشه. نفع اون حکمی هم میشه خون، نفع اون حکمی هم میشه خون. چه سبق مثلا منفعت مثل رنج رزی برای خون، بازم این چون نجسه فروشش حرامه، ولو منفعتی هم براش بشه فرض شد. و همچنین نجاسات چه دیگه انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.